اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل
محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون. وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. صدق الله العلي العظيم.
اللهم
چیکارش کنیم؟ آه درستش میکنیم. آره درستش من میشنیم. دست شما درد نخورد. خیلی ممنون. دست شما درد نخورد. نه این اینجوری میشه. حالتون خوبه؟ سبحان الله خیلی سبحان الله خیلی سبحان الله شما خوبه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد و آله محمد بعجل فرجه
و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. خب بحث ما تقریبا تو اون قسمت قبل تقریبا تمام شد. فقط اون نکته ای رو که گذرا ازش عبور کردیم همین مقدار تأکید بکنیم که اون بحث سکینه در روایت که آمده مرحوم علامه به عنوان یک کد و کلید در شناخت خیلی از معارف بیان کرده که اونجا فرمودن که لها و چون که وجه الانسان این است که اون یا یحمل تحمل الملائکه اون رو ملائکه تابوت رو حمل میکردند یا لها برای اون تابوت وجهون یا برای سکینه وجهون که وجه الانسان. این در حقیقت بیان ها مربوط به مراتب وجود انسانی و تعلق به حقیقت انسانه که اون مراتب عالی تر این مراتب پایین تر رو در حقیقت حفظ میکند که لها وجهون که وجه انسان. و این رو به عنوان یک حقیقت تمثیلیه در خیلی از روایات دیگه هم بیان کردن که لها وجهون که وجه انسان نه به صورت ظاهری سکینه که حقیقت روحیه وجه انسانی معنای سر و دست و پا و این گونه داشته باشد، اما حقیقت انسانی که مراتب وجودی دارد این سکینه تو اونجا دیده می شود. لذا کسی که این نگاه رو داشته باشد سکینه رو وجه انسان میبیند حقیقتاً، میبیند که لها وجه الانسانه، چون جزء مراتب وجود انسان است. لذا شأن اون انسان‌های کاملی است این سکینه که برای دیگران هم از او استفاده می‌شود. شاید این جور هم بشه گفت که خود این سکینه مربوط به نبی یا اون ولی اعظمی است که در اون دوره هستش که از این شأنش به دیگران بهره‌مند می‌شوند و از او بهره می‌برند، که این روح ایمانی است که در وجود اوست که از این روح ایمان افراد بهره می‌برند، که این سکینه که خودش در حقیقت به اصطلاح فیه در اون تابوت فیها از سکینه که در اون سکینه بود، سکینه همون شأنی است که مربوط به اون ولی یا نبی الهی است که به اون صورت بروز و ظهور پیدا میکنه، که بروز و ظهورش به اون گونه است تا آشکار شود برای دیگران. وجه سکینه آشکار شدنشه، و الا سکینه در هر دورانی این آرامش بوده از طریق نبی، اما در اون دوره با وجود اختلافی که اینا داشتن، به خصوص جنگی که در پیش داشتن، و این جنگ احتیاج داشت به یک اینکه روحیه آرامشی در وجود اینا الها بشود، اون وجه نیاز اینها وجه آرامش و الهای آرامش بوده که خدای سبحان با اون نزول تابوت و رساندن تابوت برای اونها اون وجه رو ایجاد کرده. جای بحث این مسئله باقی است. خب
سکینه در مقابل اون تحقیقی که برای جنگ لازمه نیست، که
در مقابل چی؟
برای جنگ در مقابل این تحقیق و استراب لازمه.
استراب نیست، ببینید این سکینه آرامش بیتفاوتی نیست، آرامش یعنی نترسی، یعنی شجاعت. ببینید یه موقع هستش که شجاعت و نترسی آماده شدن برای جنگ، اما یه موقع از آرامش رخوتزاست، این سکینه او نیست، سکینه کمالیه. سکینه کمالیه یعنی چی؟ یعنی در حقیقت اون شجاعت، نترسی، بیباکی در مقابل دشمن، این آرامشه. که انهو وقتی که انسان یه کار قواش عظیم باشد، کار کوچیک باشه بخواد انجام بده، آرامش داره. اما یه موقع هست که کار بزرگ باشه، قوای این کم باشد، استراب دارد. این سکینه که به اینها القا می شود با اون تابوت، مال این است که کار در مقابلشون که قبلا عظیم بود و خودشون رو عاجز می دیدند یا خودشون رو مضطرب می دیدند، حالا با این نزول آرامش کار براشون کوچیک و ساده می شود و با آرامش. لذا انسان از صبح تا شب خیلی کار انجام میده، اما چون اینها براش اضطراب آور نیست، فوق طاقتش نمی بینه، با آرامش انجام میده و انجام هم میشه. اما اگر یه واقعی براش فوق طاقتش دیده بشه، وقت بعد میبینید که از چند روز قبلش اضطرابش رو داره تا این برسه انجام میشم، ولی بعدش هم یعنی هنوز بعدش هم میترسه هنوز هم که درست انجام شد یا نشد، چون قوای خودش رو چی؟ کامل مسلط بر اونه. این آرامش، نزول آرامش در صحنه جنگ، یعنی شجاعتی که قوای خودش رو مسلط بر اون قوای دیگران ببیند و براش کار بزرگ عظیمی جلوه نکند، بلکه کار به حدی باشد که به راحتی انجام میدهد. این آرام بشه.
این مسائلی که نشونه که جایی فرمودید که زمان ظهور هم همچین
بله بله روایت بود،
روایتی داریم که شمشیر پیامبر در دست حضرت یا اون
بله
لوا را حضرت
بله
اون روایت دادن، اینا بیشتر مهیجه در جنگ،
اشکالی نداره، مهیجه در اینی که مهیجه اینجا تهیج رو نفع نکرده، تهیج با آرامش قدرتمندی سازگار است، تهیج با آرامش رخوتزایی سازگار نیست، اما تهیج با آرامش قدرتمندی، یعنی اون شمشیر پیغمبر رو که میبیند احساس قدرت بکند به او، اینم آرامشه، اینم در اینی که تهیج آرامشه، اینم در اینی که شدت است، اون سکون آرام بودن رو هم داره. لذا امیرالمومنین علیه السلام دلش رو چیزی پر نمیکرد، وقتی پر نمیکرد یعنی اضطرابی براش ایجاد نمیشد، چون چیزی در حقیقت برای او نبود که دلش پر بشه. این هم آرامشه، یعنی دلش رو چیزی پر نمیکند، اینقدر به خدا تکیه دارد، این آرامش سکینت من رب بکن، این سکینه، این آرامش از جانب خدا در هر جایی مناسب خودشه، در صحنه جنگ ایجاد شجاعت، قدرتمند دیدن، در حقیقت دشمن رو در حقیقت حقیرتر دیدن، قدرت الهی رو دیدن، با این نگاه شجاعت به خرج میده و آرامش پیدا میکنه.
در عمل برای سپاه طاغوت انگار در اکثر که شما فهمیدید اتفاق نمیفته، عظیم میدیدن جلو.
خب مال اون است که به اون سکینه اعتقاد نداشتن، یعنی اون اثر او در جایی است که اقلش اعتقادش باشد، چون سکینه یک امر اعتقادیه. وقتی که امر اعتقادی شد، اینجوری نیستش که هر لایق و نالایقی بهره مند از او بشه. این تابوت رو قبلش هم بود و قبل از اینکه اینجا به صلاح از بین اونها بره، ولی مردم بهش بی‌اعتنایی میکردن. یعنی چی؟ یعنی این رو ارزشمند نمیدیدند و این مرتبه روحی براشون کمال محسوب نمیشد، نمیفهمیدن، رهاش کرده بودن، بی‌اعتنا بودن. تو این لشکرم کسانی که باور داشتن این بالاخره هر کمالی همین گونه است، حتما باید از جانب قابل هم حرکتی صورت بگیرد. لذا در زمان ظهور هم اگر شمشیر پیغمبر دست حضرت است، هر کی بگه این شمشیر رو ببینه احساس قدرت میکنه.
اعتقاد داره شمشیر حضرت پیغمبر در دست امام زمان نباشه با امام زمان میجنگه اعتقاد؟
نه، اونی که اعتقاد داره مگه مراتب اعتقاد این است که هر کسی باور کرد و شناخت، همه در حقیقت به یه نحو بهره مند میشن. یعنی اونی که این شمشیر رو شمشیر نوریه یه قالبه، به قول اونجا لوایه یا رایت مقلبه یه قالبه میبیند، با کسی که اینا یه رایت میبیند، یه پرچم میبیند، تفاوت نمی کنه؟ قطعا این وقتی که این رو رایت قالبه میبیند در دست امام زمان که میبیند، با یه شجاعت و قاهریت و قلبه بالاتری هر کلمه تا اون کسی که میدونه پرچم پیغمبره. اما پرچم پیغمبر مثل پرچم هایی که از حالا برکت داره، خوبه، خیلی تفاوت میکنه دیگه. اینا همه برمیگرده به نظام روحی انسان که چقدر از این بهره. اونجا هم تابوت همینجور بودی که فیه سکینه تون ربکم، اونجا هم همینه که همه یک جور اعتقاد نداشتن، لذا یه عده‌ای زانو زدن، عقب نشستن، ترسیدن، لرزیدن و یه عده‌ای هم ثبات پیدا کردن. جان؟
این کلمه
هم
اینم تو همون
و این قبلش بودش، این از قبل که تابوت بود. میگه اثرش چی بود این سکینه که در این تابوت از قبل بود، یعنی قبل از این که حتی این ایام بیاد، اون ایامی که هنوز تو بین به صلاح بود. این همین است که انسان وقتی به دوراهی میرسد که اضطراب داره، نمیدونه چی جوری انتخاب بکند، این از جمله این در آثار این تابوت این بودش که به اینها راه رو نشون میداد، چون جلوی دستم حرکت میکرد، جلوی اون مثلا جندم حرکت میکرد، این حرکت میکرد و راه رو نشون میداد که راه از این طرف است، از این طرف. یعنی خود همین نشان دادن راه در مسیر مادی یا در مسیر الهی که دو جایی میرسن که نمیسن حق و باطل کجاست، اون حق رو آشکار میکرد براشون. حق رو آشکار میکرد، اینا اضطرار در طبیعت حق نداشتن که بگی مجبور بودن، نه، حق رو نشون میداد. خود نشون دادن حق نصف راهه، نصف حرکته که آدم بفهم حق کجاست. اما آیا هر کسی فهمید حق کجاست حتما میره دنبال حق؟ نه، تعلقات دیگه هم در کار انسان رو گاهی جاذبه های دیگه میکشه به سمت جاهای دیگه و به سمت حق نمیره. خیلی از اوقات خود ما میدونیم حق چیه اما خلافش رو انجام میدیم. او نشون میداد حق را، این علم بود، پرچم بود برای نشان دادن حق. اینا خودش اتمام حجت دیگه. اینجا اتمام حجت که شد، عقابش هم چی میشه؟ سخت‌تر از اون جاییست که شخص باید در یه حیرتی راه رو پیدا کند. اگر راه رو نشونش دادن، مثل این که حضرات معصومین اینا اعلام خدا هستن، ببینید اینا کجا نسبان همونجا حرکت بکنید، ببینید کجا میرن همونجا، به اعلام خدا هستن، اینا پرچم های هدایت هستن.
بله، تابوتی که باعث سکینه بود نبود، چون تو این بنی اسرائیل اوصیا بودن، انبیا بودن، مؤمنینی بودن، ولی تابوت کنار کوچه بچه ها باش بازی میکردن، یعنی اینقدر آدم نبود که برای این ارزش قائل باشه، این چیزی که اینقدر آثار برش بارون بود.
نه، اینقدر آدم نبود، یعنی اینقدر سخت خدا باور کنه اینقدر آدم نبود،
این آثار بر این تابوت بار بوده، به اینا منتظرشم.
خب بله، بشارت بهش داده، بله، بشارت نصلا بوده بینشون، اون بشارت مال وقتی که نباشه، وقتی دیدن اثرش عادت میشه، یه چیز عادی میشه. الان مثلا فکر کنید انبیا، خود نوح نبی بین مردم بود، برکاتشو میدیدن، علاقه بهش پیدا میکردن، انقدر تعلق خاطر دیگران بود میبردشون، انبیا برکت بود وجودشون هر جا که بودن، یوسف سلام الله علیه همراه این کاروان بود، هر جا نزول میکردن، هر جا میش ورود پیدا میکردن، برکت اونجا رو فرا میگیره، همه هم میفهمیدن از این است. اما بازار فروختنش مگه نمیشه؟ چرا نمیشه؟ این همه شده، الان فکر کنیم ما خودمون اگه بگریم تو خودمون این چیزهایی رو که بارها خدای سبحان برای ما اون در حقیقت واردات غیبیه رو یا اون امدادهای الهیه رو قرار داده، میدونیم هم هست، اما مگه همیشه بهش اعتنا میکنیم؟ بازم سراغ اسباب عادی هستیم نیستیم؟ اینم همینه دیگه، تعجب از اونا نکنید، تعجب خودمون بکنید که ما هم داریم همون کارو میکنیم. دیگران بعد اگه کسی چشمش باز باشه ببینه خندش میگیره فعل ما، میگه میشه این تابوت در دست اینها بوده و اینها اینقدر اعتنا؟ این روحی که الان پیش ماست، این همه عظمت دارد در وجود ما، این روح ما چقدر غلبه روح رو بر بدن میدیم، حکم بدن رو تبعیت میکنیم، احکام بدن تو وجودمون حاکمه. خیلی تعجب نکنیم، خیلی خلاصه چیز نیست، قریب نیست، بلکه قریبش این وره همیشه، همیشه قریبش این وره که آدم اگر دیدین یه قومی عده زیادی به این مسائل توجه کردن، دیدند و توجه کردن، نمیدونم ندیدن و توجه کردن، دیدند و توجه کردن، این خلاصه معلوم میشه خیلی قوم دیدن و توجه کردن دا، ندیده خریدن که هیچی، دیدن و خریدن. همینم خیلی تعجب آوره که تونستن از احکام بدن جدا بشن. دیگه بیشتر از این نبود همه چیز زدم، این سر باشه بهتره که اقلا ما از اونها تعجب کنیم. بله ما گفتیم اینو فقط باید نکته بگیم بریم بحث. بله
جان، کف بازاری که بین جمادات هست، مثلا بین رایت حضرت محبور بقیه رایات یا تا
بله.
این تمایز و تفاضل تکوینیه تشریحیه؟ چون که اگه تکوینی باشه که خب اینا ظاهرشون فرقی نمیکنه با بقیه
ببینید هر ببینید بدن امام زمان جلال الله تعالی فرجا نازله حقیقت روح ایشونه، بدن دیگران هم نازله روح ایشونه، متعلقات به بدن ایشون هم نازله روح ایشونه، متعلقات دیگران نازله روح ایشون، اون رایت که در دست حضرت است نازله روح ایشونه و اون رایت که در دست دیگران نازله روح ایشونه، هر ارتباطی هم تابوتی که در اونجاست در حقیقت نازله چی هستش؟ نازله اون مرد. اگر گفتن این تابوت همون صندوقی بوده که موسی کریم سلام الله علیه در اون قرار داده شده و در آب افتاد و اون در حقیقت از جانب خدا به در حقیقت اون مادر موسی الغا شد و داده شد، که وقتی که میگه القهی در حقیقت چی افت اون چی اون بله؟ ان اقذفیه فی تابوته، که اینو در تابوت قرار بده، این تابوت رو که این صندوق بود، بعضی دارد که از جانب خدای سبحان ملائکه نازل کردن و بعد خطاب شد در این قرار بده. این تعجب آور نیست، تفاضل اینها برمیگردد به اون تفاضل اینا برمیگردد به اون حقیقت روحی که این بهش وابسته شده. یعنی یه ذره هست بر سر مزار مثلا امام رضا علیه السلام است، یه ذریع هم هست مثلا شما حساب کنید بر سر قبر شم بزنن، معاویه بزن مثلا فرض دیگه، یعنی خب بله دیگه، یعنی این با تعلق دیگه مثل بدن میمونه دیگه، بدن
تکوینش فرق نمیکنه، یعنی تو طور وجودیشون بالاخره ما هنه این ما هنه این شبکه است اونم شبکه است.
اگر بنزه وزن و کیلو میگیم که خب وزن و کیلو بله، در وزن و کیلو فرق نمیکنه، اما میگن حالا میگن اونا میگن طبیعیدانا میگن، میگن اگه آبم به قرآن بخونی توش نوع تنظیمش تفاوت میکنه تا جایی که مثلا یک منکری رو براش القا بکنی. یه حالا یه موقع از میگه شکل آب تغییر نکرده، این آب همون رنگ همون وزن همون حجمه، یه موقع اینجوره، اما یه موقع میری تو تار و پود دقیق‌ترش میبینی تفاوت میکنه. بله تفاوت میکنه، ما معتقدیم که تفاوت میکنه، اما این تفاوت تو چه مرتبه تو تکوین آشکار میتونه بشه، با چه چشمی دیده میشه، بعد اون یه بحث دوم بشه، آیا ما میتونیم بهش برسیم یا نه بحث سوم بشه. اما اصلش این است که حتما از جهت نظام وجودی هر موجودی نازل باشد تطابق دارد با چی؟ با اون در حقیقت حقیقتش تطابق دارد، نمیشه بی تطابق، نمیشه بگی که چون مادی همه یه جورن، نمیشه در حقیقت بگی همه یه جور، این نیست، این از جهت اصل کلامی اعتقادی ماست. اما حالا چه جوری میشه اینو پیدا کرد و فهمید و توجه شد؟ اون یه بحث دومش ببینیم، علم میتونه آیا با به اصطلاح چاقوی علمی میشه اینو فهمید یا با چاقوی علم نمیشه فهمید؟ راه نداره علمی، ولی یقینا تفاوت هست. این میشه تکوین. تکوین فقط اون نیستش که با چشم دیده میشه، تکوین یعنی نظام وجودیه، این که نظام وجودی خودش الا ماشاءالله مراتب دارد. بله خب این آخرین مسئله هم همین بود دیگه، علی هذا المعنا ینبغی، جمله آخر قبل از بحث علمی، علی هذا المعنا ینبغی ان یحمل ما فی المعانی عن ابی الحسن علیه السلام فی السکینه قال علیه السلام روح الله یتکلم، که این روح اللهی بود این سکینه که نشون میده که مسئله مادی نبوده، فقط این مسئله مادی نبوده که تابوتی باشه مادی صرف، نه، روح الله اونجا میگه اون در قدر روح این لهو وجه هم کبچه الانسانه، اینجا میفرماد روح الله یتکلم کانو از اختلف و فی شیئن کلمهم و اخبرهم، هر جا اینها به نتیجه نمیرسیدن تو مشکلاتشون به اختلاف میرسیدن، پیش این که میرفتن حکم بود براشون، چون نظام وجودی اینها نظام مادی بود قوم موسی، حتما معجزات قوم موسی و بنی اسرائیل قوم حتما چی بوده؟ عمده معجزات با توجه به نظام مادی بوده، یعنی وجه مادی داشته، ابزار مادی در کار بوده، اما مادی نبوده ولی ابزار مادی در کار بوده. اینجا میفرماید که اذا اختلفوا في شيء كلمهم واخبرهم الحديث فانما تعبير الناس بر بیانش این است که انما هو روح الايمان، روح الايمان خیلی تعبیر زیبایی است که روح ایمان اینها رو هدایتگر بود، تو هر کسی هم هدایت کرده، یعنی روح ایمان وقتی انسان بر سر دوراهی میرسد قطعا روح ایمان به انسان اون در حقیقت راه درست رو نشون میده، مگر اینکه از قبل این روح ایمان محقق نشده باشه، اگر انسان از قبل اعمال صالح داشت روح ایمان محقق شد سر دوراهی اگر رسید حتما هر جا که برسد، بله ممکنه دوراهی های آینده که هنوز نرسیده رو هنوز نتونه تشخیص بده، هنوز نرسیده، اما به موقع هر جا که گیر بکند برسد و لازم باشد روح ایمان سابق حتما در حقیقت هدایتگر هست نسبت به اینجا که سر دوراهی نماند، بله اگر تخطی کرده اون تخطی باعث حیرت می شود، اما روح ایمان سبب هدایت هست. نمیدونم تونستم عرض برسونم که این میگه این روح الله یتکلم، میگه همون روح ایمان هست، یتکلم هم نفکر کنید از بیرون صدا میکرد که بیدی وری برید، نه، از درون اینها چکار میکرد؟ راه رو بهشون نشون میداد، وقتی که در محضر این حاضر میشن این روح ایمان در وجود اینها میدیدن که راه براشون آشکار میشه، براشون روشن میشه، و این درونی ترین رابطه هاست، نه رابطه بیرونی که برن هر کسی هر دست رو نشسته ای بره وایسته مثلا و اینم بگه از این ور برو از اینجا این کار رو بکنی اینجوری، خوب که نبوده که، چون ارتباط مادی سر نبوده. خب اینم
داود نبی
هم مردم شعورشون در همین حده، باید عصای موسی به دادتا بشه اجده ها، وگرنه موسی بگه قبول نمی کنه، شعور مردم در این حده،
روحی که میخواد از درون تفسیر بداره در این
نمیتونه، یعنی اونو نمیپذیرن، اثبات به همدیگه هم عرض خودشون در قد باید این معجزهی بشه، اگه این بگه از این طرف راه رو نمیپذیرن، مردم رو نشناخته، آقای اسدی رو صفای خودت همش قضاوت میکنه، همش آقای اسدی نگاه به فطرتش میکنه میبینه اینا خب چرا اینجوریه، نمیدونه چقدر لجاج ها انات ها بوده که بگن موسی کلیم گفته نفایده نداره، اگر بگن اسا خب اسا چرا اصلا چرا؟ اگر بگن این سنگ است که از او یتفجر منه الانهار، این ابی نداره، اما اگر در حقیقت چی باشه؟ اگر بگن موسی کلیم به دست خودش سیرابتون میکنه بدون اینکه آبی در بیرون ببینید، اینا میگن هیچ این سیرابی ما رو سیر نکرد، بهانه گیری بیشتر میشه، مردم رو نشناختی آقای اسدی، گرفتار نشی انشاءالله، همینقدر خلاصه با همین صفا و بساطت انشاءالله بر خدا وارد بشی، بله عیبی هم نداره که صدای مادی هم بیاد، اما صدای مادی اینجور نبود که هر کسی بشنبه، عیبی هم نداره، یعنی کسی که زمینه دارد آمادگی داره از این در حقیقت صدا مثل سنگ ریزی که در دست پیغمبر به امر پیغمبر به حرف بیاد، عالم و میتواند عالم در حقیقت مظهریت انسان رو داشته باشد در بروز و ظهور، لها وجه کن که وجه الانسان، که این در حقیقت همین برمون تا لب و دهن نیست که حالا تکون بخوره، بله لب و دهن نیست که اونجا لبی دهمون بخوره، بعد بیان بگن که لهجهش چی بود و مثلا بیان بگن که دیگه اینا قابل اینجوری نیست، بله امکان داره به زبان و لهجه‌ای هم باشه، اما اینا دیگه تو اینجا کفایت میکند که همین معجزه رو که از این ببینن دیگه، و الا میگن رنگش چی باشه سنش چقدر باشه، یعنی اگر موسی کلیم میگه بابا این گاوو بکشید دومشو بزنید باورش رو نمیشه یک گاو عادی این کار ازش بیاد، حالا شما فکر کنید اگه موسی علیه السلام خودش خواست بکنه زنده میکرد باورش رو میکنه این سحره، میگن گاوو بکشید این کارو بکن دومشو بزنید، میگن معلومه یک گاو خاصی باید باشه، هر گاوی که ازش نمیاد که، گاوه مگه میشه زنده بکنه؟ بعد باید این گاوه خاص باشد. خدا هم خب گرفت عقصشون کرد به همون این گاوه، هرچی خاصش کردن خدا خاصش کرد تا رسید به یه گاوه. گفتم خب باور کردن چون یه گاوه باید بگردن تا پیداش کنن میشه، اینو با اینجوری باور کردن. دقت بکنید ما هم همینجوریم، ما هم همینجوریم. اگر خدای سبحان دائم داره معجزه میکنه همه چیز اعجازه، باورمون نمیشه. اما اگر یه جا خلاف عادت شد اینو معجزه میبینی. همینجوری نیستی؟ این همه در و دیوار لحظه به لحظه افاضه وجود معجزه است. اما اگر یه جا مثلا اون چوب شد اجتهاد، این همه اجتهاد خدا تولید کرده، این همه در حقیقت حیات ایجاد کرده، برای اون معجزه نیست. اما اگه یه جایی یه ماده بشه میگیم این معجزه. خب همه همه جوریم، همه همین حدی، ملامت هم دیگر رو نمیشه بکنیم در این حدی. بعد
قائم به شخص انسانی باید باشه دیگه،
قائم به شخص انسانی هست، اما قائم به شخص انسان به این معنا که روح ایمان حقیقتی است، مرتبه است که انسان‌ها در مراتب کمالیشون هم درجات میرسن. ممکنه ده ها انسان به این مرتبه روح ایمان چی بشن؟ به این مرتبه متحلی بشن. عرض کردم که متحلی بشن چه سابقین چه لاحقین، چون کسی که مرتبه روح ایمان متحلی شد موت برای او دیگه نیست، اون روح ایمان که نمیمیرد که. سابقین هم ممکنه داشته باشن، لذا این روح، این تابوت در بین این مثلا میچرخید، در زمان موسی بود، بعد موسی بود، انبیای دیگه آمدن بود، میچرخید. لذا در هر جای البته قوام اون دورش مثل این که حجت در هر دوره باید شخص زنده حیی باشه، قوام این در اثر گذاری و اتمام حجت به اون نبی و ولی زمانش بوده. حالا این دیگه حالا خیلی مهم نیستش، خیلی مهم نیستش.
طالوت هم
سکینه
داره ایجاد میکنه، برای
نبی زمانم داره سکینه ایجاد میکنه، بالاخره اشکالی نداره. سکینه که برای مؤمنین ایجاد میکنه، چون یک امام حجتی که در کاره، سکینه‌ای که در وجود اوست، به تبع تمام کسانی که تابع او هستن سکینه ایجاد میشه برای اونها مراتبش. لذا ایجاد سکینه مشکلی نداره. اینکه منشأیت این سکینه قائم به کیست، در اون منشأیتش مشکلی نداره. میتواند به طالوت باشه، میتواند اگر نبی بوده که اعظم طالوت بوده و تابوت طالوت تحت در حقیقت مثلا همون سموئیل یا شموئیل یا اسماعیل هر چی بوده، اگر تحت اراده او بوده از اون باشد هیچ اشکالی نداره و میتواند مراتبش به مراتب اینها، چون گفتیم تو طول تاریخ میشود که میشود توی یه زمان به دو نفر این وابسته باشد، هیچ اشکالی ندارد، هیچ اشکال. مثال دیگه، مثال که در مثال مناقشه نیست، مثلا میگن درجه سرهنگی، حالا 100 نفر سرهنگ باشن، خب سرهنگ دیگه درجه است دیگه، درسته؟ این سرهنگ شدن 100 نفر سرهنگ هست، سرهنگ یعنی کسی که قدرت امر دارد، درسته؟ مثلا نسبت به این مقدار افرادی که تحت تبعیتش قرار. مثال ها از این جد، حالا نگید این به همونایی که این امر میکنند اون دیگری نمیتونه به همینا امر بکنند، حالا نمیخوایم در منا. اما در اینجا هم این مرتبه سکینه در مرتبه روح ایمان یه مرتبه است که در حقیقت هر کسی به این رتبه برسد این قائم به اوست، هیچ مانعی ندارد. بله خب خب روح الایمان یهد المؤمن الى الحق المختلف فی، در اونجایی که اختلاف است. تو بحث علمی و اجتماعی که بعد اومده که اینو خوندیم قبلا، ببینید نمیشه از این مختلفیز گذشت بدون تذکر گذشت، نمیخونیم تطبیقش هم نمیکنیم اما بیانش رو میکنیم. تو بحث علمی و اجتماعی ایشون میفرماید که یه قانونی هست که میگن که بین ما تو نظام بیانیمون میگیم بین تشریع و تکوین تطابقه، ما این رو قاعده تطابق بین تشریع و تکوین، یعنی نظام تشریع با نظام تکوینی چی داره؟ تطابق داره. ولی در حقیقت علماء طبیعت و علماء اجتماعی برای خودشون یه نظیر این رو دارن که میگن آنچه که در نظام عالم مادی و طبیعت هست نظیرش تو نظام اجتماعی انسانی هم قابل در حقیقت سرایته. لذا الان میبینید که بسیاری از اصول علمی رو سرایت میدن به اصول اجتماعی، به اصول انسانی. مثلا همین نسبیت رو که در مثلا شیمی بود سرایت دادن به علوم انسانی، که علوم انسانی چیه؟ بلکه همه علوم نسبیست. یعنی اومدن یه در قانون بیرونی رو که در نظام طبیعت سرایت دادن به چی؟ به نظام در حقیقت انسانی و روابط انسان‌ها، علومی که انسان کسب می‌کند. همین نسبت رو تو نظام اینجا بیان کردیم که لولا دفع الله الناس بعضهم به بعض، میگه این که بعضی رو دفع می‌کنن اگر نبود لهدمت سوام و بیا، یا اون آیه شریفی که در حقیقت لفسدت الارض، اگر نبود فساد ارض رو فرا می‌گرفت. اینا اومدن بعضی از مفسرینی که نظر دارن به قوانین طبیعی و با اونها ارتباط دارن، این بیان رو کردن که قانون تنازع بقا و انتخاب امثل همین بیانه و این با او تطابق دارد. این لولا دفع الله همون قانون انتخاب مثلا تنازع بقا و انتخاب امثله. انتخاب امثل اون برتر باید در قضیه بشه، تنازع بقا این است که قوی با ضعیف تنازع میکنه، هم تو هر نوعی هم تو بین انواع. و اینا قائلن به این که در قانون قائلن، یعنی اجماع نیست اما اکثریت قائلن که تنازع بقای نسی قوی میماند، ضعیف چی میشه؟ ضعیف تحت در حقیقت قهر قوی از بین میره، تا قانون تنازع بقا. بعد قانون چی؟ انتخاب امثل، که در حقیقت اونی که امثل است و احسن است و اقواس، او در حقیقت چی میشه؟ میماند. پس یه تنازع بقاست که درگیریه، یه انتخاب امثل است که اونی که میماند چیه؟ اون اصله میماند، امثل میماند و اصله میماند. این دوتا قانون رو آورده گفته این لولا دفع الله یعنی همین، یعنی اگر خدای سبحان اینو قرار نداده بود که این تنازع و این نزاع امکان پذیر باشد، فساد عرض و فرا میگرفت و در حقیقت چی میشد؟ این باعث رو سوامه و بیا و مساحه همه از بین میرفتن. حالا اینو مفصل اینجا این به اصطلاح این قول قائل رو، اول اون قول علمای طبیعی رو آورده و بعد قول قائل مفصلی رو که این رو آورده گفته، مثال ها هم زده در عالم طبیعت، در عالم حیوانات، تنازع بقا رو در اونجاها. بعد اومده گفته که ما تو قانون تنازع بقا میبینیم که این قانون سرایت ندارد، بلکه در اونجاهایی که این تنازع بوده بعضی وقتا اون اقوا از بین رفته ولی ضعیف مونده. بعضی از حیوانات ضعیف نسلشون جزو در حقیقت چی هستش؟ دورترین نسل هاست، یعنی زمانشون اقدمترین نسل ها هستن. حالا نمیدونم تو بین مثلا این حیوانات، مثلا حیوانات ذری گاهی نسلشون خیلی سابقه، مثلا مورچه هست، نمیدونم چیه، اینا به این سادگی نمیشه فهمید کی آغاز شدن، با اینکه ضعیفترین هم هستن، بیدفاعترین هم هستن به ظاهر. و منتها البته اگر کسی دقیق بشه، قدرت رو، قوت رو فقط اون نظام قلبه قدرت بدنی نبینه، بلکه تو یک نظام مجموعی ببینه، که اگر قبلا هم بهاتون باشه عرض کردین گاهی یک کسی تو نظام دفاعی قویه. مثلا حساب کنید یه دانه خیلی قوت دارد، یه درخت خیلی قوت دارد، اما نسبت به سرما بیچاره است، تا سرما بزنه چی میشه؟ این خوش میشه، در حالی که در رشدش، در کسرتش، در تکثیر خیلی مثلا چی بوده، ولی به سرما که میری یه دفعه میری نسلش چی شد؟ برچیده شد. اما یه چیز دیگری میری رشدی نداره، مثلا چند سال یه ذره رشد میکنه، یه ذره میاد بالا، اما قوی هم هست نسبت به سرما، از این ور قوت نداره ولی از اون ور چی داره؟ پس قوت ها تو جهات متعدده. اینجوری هستش که اگه یه چیزی ریز، مثلا یه دانه ای اگر یک سال رشد نکنه فاسد میشه، اما بعضی دانه ها دارد که چند سال هم تو زمین بمونن، اگر شرایط رشد ایجاد نشه، هر با شرایط رشد ایجاد بشه رشد میکنن. بعضی از جاها که میگن بارون میاد، بعد میبینید که اونجا که بارون میاد چند سال خشکی بوده، باران آمده، میگن یه حیوانات زنده، موجود زنده تو اونجا چی میشه؟ میبینید که مثلا بعضی ماهی ها، بعضی در حقیقت چی ها، تو این آبی که چند سال اینجا آب نبوده، خشک بوده، هیچ از بیرون هم کسی ماهی نپرید بیاد اینجا، اما این بعضی از ماهی ها اونجا، میگه این تخمای اینا سالیان خودش رو اینجا حفظ کرده، سالیان خودش رو اینجا حفظ کرده، آب این نرفته، امکان پذیره. میگه ببینید اینا، این گرده های اینا، دانه های اینا، نمیدونم، یا در حقیقت حالا اینا نقل های مختلف که امکان پذیره، اینا در اینی که موجود ضعیفه ولی امکان بقاش چی میشه؟ بیشتر میشه با این در حقیقت. حالا اینا میگن تنازع بقا و انتخاب اصله هست، لذا نقضش به این است که موجود ضعیف باقی موندن و موجود قوی مثل همین دایناسورها، مثل اینها خیلیشون قوی ترین موجود رو بزن، ولی به خاطر در حقیقت همون تنازعشون خودشون ابی رفتن، ولی موجود ضعیفی که بودن باقی موندن. بعد این رو در حقیقت ادامه داده، بعد میگه که به خاطر اینکه حل کنن گفتن که تطابق با محیط رو اصل حاکم گرفته. هر موجودی که بتونه خودش با محیط تطبیق بده او باقی میماند. لذا اینجوری نیست که قوت فقط شرط باشد، قدرت باشد، بلکه هر موجودی که قدرت داشته باشه خودش با محیط هماهنگ‌تر بکند، اگر سرما شد بتونه خودش با سرما هماهنگ کنه، اگر گرما شد و خشکی شد بتونه خودش رو با کم آبی هماهنگ. هر موجودی که قدرت تطابقش بیشتر باشه بقا مال اون، این قوت تو این قدرت تطابق با محیطه. این رو اومدن بیان کردن. تو بعد ایشون میفرماید که اما فلحقو، یعنی اینا رو دیگه ما ادامهش خود دوستان میخونن، فلحقو صفحه 302 وسط صفحه، فلحقو کما رو و ما اعترفت به الابحاث العلمیه ان هذه القواعد، یعنی تنازع بقا، انتخاب اسلحه و همچنین تطابق با محیط، الا ما فیها من صحت فی الجمله، ما اینها رو صحیح فی الجمله میدونیم، نه صحیح فی الجمله. فی الجمله یعنی مطلق، فی الجمله یعنی اجمالا درسته، توی بعضی جاها سرایت دارد اما همیشگی نیست، دائمی نیست، تو همه جا هم نیست. صحیح فی الجمله این غیر مترده ولی دائمی و در همه جا نیست. و نظر الفلسفی الکلی فی هذا الباب این است که ان امر حدوث الحوادث المادیه سوا اون کان من حیث اصل وجودها او تبدلات و تغییرات الحادثه فی اطراف وجودها یدور و مدار قانون علیت و المعلولیه، اساس این است علیت و معلولیت بر این اساس میچرخه، نه بر اون دقیقه چیزی. بله خوندیم، آره داریم یاداوری کنیم، چون اونجا در تو جهاد خوندیم این رو، حالا داریم یاداوری، نمیخوام همشو بخونیم. بعد ایشون بعد از این که این رو بیان میکند یه بیانی دارد که میفرماید که هر موجودی اینا، ببینه تو این بحث تفسیر اونجا در تو جهاد خوندیم، الان اینجا نمیخوام همشو بخونیم. اینجا میفرماید که هر موجودی به مال ها در حقیقت من القوه، از اون جهت قوه‌ای که دارد به دنبال این است که تاثیر بگذاره موجود دیگر از سن خودش بکنه.
اونا هم دقیقشون
بله؟ نه 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 اون تنازع بقا، نه اینکه خودش رو میخواد باقی نگرد، نزاع اساسش اینجا یعنی اساسش تسخیر است، یعنی به کارگیریه، از بین بردن نیست، گاهی در حقیقت همراهی و همیاریه. این میخواد اطراف خودش رو از سنخ خودش بکنه، وقتی این میخواد اطراف خودش رو از سنخ خودش بکنه تحت اراده او در بیان، این در حقیقت قوایش رو به کار میگیره برای این کار. گاهی با نزاع محقق میشه، گاهی با تعامل محقق میشه. یعنی این گونه نیستش که همیشه با نزاع باشد. لذا اصل در نظام انسان استخدامگری است و استخدامگری گاهی با تنازع همراهه، گاهی با تعامل همراهه. دین آمده در حقیقت این مسیر رو ترسیم بکند تا اصل این مسئله رو سرکوب نمیکند، اصل این مسئله رو که این تعاون، این کثرت رو تبدیل میکند به چی؟ که در عینی که کثیر است. پس ببینید اونا میگن تنازع بقا است که قانون اجتماعی هم مبتنی بر اون میشه. قانون اجتماعی که مبتنی بر تنازع بقا باشه چیه؟ قوی حق دارد، ضعیف رو له کنه. ضعیف قوی حق دارد، این قانون طبیعت است که قوی حق دارد. اینو گفتن صریحا، قوی حق دارد. لذا از بین بردن ضعیف به اصطلاح غیر انسانی نیست، چون قانون طبیعت است. بی‌اعتنایی به ضعیف برای اینکه زودتر تصفیه بشه غیر انسانی نیست، چون قانون طبیعت است. ولی تو این نگاه دوم میگه اصل بر این است که انسان‌ها اطرافشون رو به شکل خودشون در بیارن. این به شکل خودشون در آوردن قرار بر نیست با از بین بردن باشد. اینجوری نیستش که این به شکل در آوردن با هر در حقیقت وسیله امکان چی قرار بسازه چی شده باشد، تجویز شد تو نظام دینا، تجویز شد. بلکه این به شکل خود در آوردن مثل امام و مأموم است، با یه نظام محبتی و ارتباط کمالی که در حقیقت همه رو حرکت میدهد، همه رو سیر میدهد. این اگر جایی هم کسی مانع میشود اونجا دفع مقاتله هم لازم است. اگر کسی در مسیر حرکتی که این حرکت جمعی میخواد محقق بشود، حرکت عمومی میخواد محقق بشود، کسی مقابل این بایستد، مقاتله با اون شخصم با اون مانع هم لازم است، اشکالی هم ندارد. دو تا نگاهه، دو تا اصلا در حقیقت چی میشه؟ فلسفه وجودی دو چیز میشه. یعنی ضعیف رو در حقیقت این قوی میخواد همراه کند، بیارد قدرت بده، اما در اونجا میگه ضعیف رو اول ببر، قوی باید بماند، قوی باید بماند. ضعیف لقمه اوست، غذای اوست، نگاه طعمه است به او، اگرم حفظش میکند به عنوان برده است، به عنوان طعمه است. اما اینجا میگه که نه، میگه قوی درسته که اقویا دارن اینجا، اما نظام حق و باطل است که حالا بیان میکنند جلوتر میریم. پس این است که این یعنی قص کلون من کلل لنفع وجود نفسه فیزون ممنقصه و الى وجود نفسه به نفعه. خب این رو به عنوان اصل کلی میگه و بعد ایشون این نقدهایی رو به اون بحث چیز داره. بعد میگه نرجع الى اول الکلام فنقولو وسط صفحه بعد ذکر بعض المفسرین ان قوله تعالی ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل على العالمین اشارتون. اون مفسر میگه که این چی هستش؟ اشارتون الی قانون نهی تنازع البقا و الانتخاب طبیعی. میگه این آیه داره قانون چی رو میگه؟ تنازع بقا رو. اون مفسر میگه و قال، اون مفسر قال و یقرر ذلک قوله تعالی. میگه اون مفسر میگه و آیه اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا و ان الله علی نصرهم لقدیر الذین اخرجوا من دیارهم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدم الثواب و بیا. این آیه هم فهذا ارشاد، این آیه هم الی تنازع البقا و دفاع عن الحق. میگه اینجا مدافعه رو که اذن داد خدا مال همون قرار تنازع بقایه. میگه چنانچه تو تنازع بقای عالم بیرونی خدا به این شی قدرت داد، توانی داد، به اون دیگری هم قدرت دفاع داد تا تنازع بشه تو بقا، تا این دوتا با هم درگیر بشن باقی ماندن این قدرت پیدا کند در مقابله و مقابله بکند، و الا اگر یه قدرت برای یکی بود بقیه قدرت داشت همه عبه میرفتن، چیزی باقی نمیموند و اونم از بین میرفت، چون اونم با وجود اینا باقی میمان. اگر اینها، لذا این مدافعه اون رو هم باقی نگه میداره. میگه در اینجا هم خدا در حقیقت امر کرده، اذن داده است که چی بشه؟ ظالم اگر داره زور میگه به مظلوم اذن داده در دفاع، تا این تنازع بقا تو نظام اجتماعی هم قوانین شکل بگیرد با اذن الهی. دقت کردید؟ میگه همون شکل گیری همون قواعده. میگه پس این آیه هم فهازا ارشاد الی تنازع البقا و دفاع عن الحق و انه ینتهی به بقاء الامثل و حفظ الافضل. وقتی این شد خود به خود باعث می شود هر اجتماعی که برای بقایشون به همدیگه کمک بیشتری کردن توانایی بیشتری پیدا کنن و غلبه کنن بر اجتماعاتی که چی باشن؟ این تعاون رو ندارن. لذا بقاء امثل میشه در اینجا هم. لذا میبینید بعضی از اجتماعات توی دوره در اوج قرار میگیرن، توی دوره در ذلت و اصلا محو میشن. بعضی اجتماعات دیگه هی اوج و حضیض دارن. اونجایی که با هم متحدند و ارتباط دارن و میتونن یه واحد بشن که انهم مثلا بنیان مرسوس، بنیان مرسوس باشن، اینا میبینید بقا پیدا میکنن. اینها در حقیقت انتخاب اصله محقق میشه در اجتماع هم. ولی اونجا که اختلاف شد، تفرقه شد، هی رو به زوال میرن. فتفشلو فتذهب ریحکم، که در حقیقت چی بود؟ فلا تنازعو، تنازع نکنید، که تنازع کارش چیه؟ فتفشلو فتذهب، درست خوندم؟ فتذهب ریح شما و اون در حقیقت اون قدرت و توان شما رو چکار میکند؟ از بین میبرد و چیزی براتون باقی نمیمونه. همه طمع میکنن به اینکه اینجا در حقیقت سلطه داشته باشن و قدرت خودشون نشون بده. این تذهب ریحکم کنه و ریح انسان همون رعبه به نصره، که وقتی این جای متحد بود خود به خود همین این روحیه دیگران رو مانع میشه از این طمع کردن. احتیاج به در حقیقت چیز ندارد، احتیاج به حتی به اصطلاح مقابل ظاهری ندارد، این در حقیقت خود این بیمه میکند. بله خب، و مما یدل علی هذه القاعده، میگه باز این مفسر گفته مما یدل علی هذه القاعده من القرآن المجید قوله تعالی انزل من السماء ماء فسالت اودیه بقدرها. این آیه هم که تو ادامش میاد که بله و اودیتون به قدرها فحتمل از سیلو، این سیل که را میفته زبدن را بیا که یک کفی روش قرار میگه در اثر حرکت و این چیزی که آب شدتی که پیدا میکند و مما یوقدون علیه فی النار ابتغاء حلیت اومتها ان زبدن مثلو، یا در حقیقت یه از این سیلی که را میفته، این به خصوص در حقیقت توی سیلایی که از رودخانه ها محقق میشه یک رسوباتی تو زمین ها باقی میماند که این رسوبات نافع، این رو میگن در حقیقت چی هستش؟ اون قسمتی که اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض، میماند روی زمین، اما اون دستالا کف چی میشه؟ او خوش میشه، فیذهب جفاء، او میرود. و در حقیقت یه قسمتی هم در حقیقت چی میشه؟ میگه که یه قسمتی رو هم برای زینت استفاده میکنه، یعنی یه قسمتی کف نشسته، یه قسمتی کف است که از بین میره، یه قسمتی هم برای زینت، یعنی تقسیم به این، اینو داره بیان میکنه. میگه اینم از همون باب چی هستش؟ این که کف میشیند، اونی که کف است و به صلاح از بین میرود، اینها همون از باب به صلاح تنازع بقا و انتخاب اصله هست. اونی که کف مینشیند تو این سیل، میتواند تو این سیل خانمان برانداز باقی بماند، او باقی میماند، او میماند، او در این تنازع بقا انتخاب اصله هست. اما اون کفی که رو بود و این در اون هم به میره خوش میشه. میگه این آیه هم ناظر به همین تنازع بقا است. فهو یفید و انسیعول الحوادث و میزان و تنازع تقض خوزبت الحق باطل باطل از ضعف الاجتماع. میگه تو اجتماع همینجوریست، اون زود باطل از بین میره و تدفع و تدفع صدقا ابلیس الحق، ابلیس حق، همون میگن که ابلیس همون چی هستش؟ همون تعبیر شده، ابلیس همون رسوباتی که از آب میماند، ابلیس الحق النافع الذی ینمو فیه العمران، که بعد از اون که این سیل تمام شد تازه این به اصطلاح خاک رسوبی که آمده زمین رو حاصل خیز میکند برای چی؟ برای عمران. لذا اون چیزی که آورده رو بعضی جاها به عنوان به اصطلاح خاک حاصل خیز منتقل میکنن به جاهایی که به اصطلاح قابل عمران با قابل کشت باشه. و ابریز المصلحه که ابریز رو میگن همون به اصطلاح زینت، زینت ابریز مصلحت التي يتحلى به الانسان. خب اقول، حالا این خیلی الان تو این الفاظ اقول ایشو میفرماید که تعبیری که دارید اینجا حالا تمام اون مسئله رو میخواد از نگاه الهی تفسیر بکند، این بحث تنازع بقا رو بیانش. اما ان قاعده تنازع البقا و کذا قاعده انتخاب طبیعی للمعنى الذي مر بیان حق فی الجمله، بازم فی الجمله، و ان القران یعتنی بهما فلا کلام فی، در قرآن هم بین اعتنا شده، میگه اینم اشکال نداره. لکن این دو تا قاعده با این در حقیقت قاعده اصلی، فان الصنف الاول من الايات مسوغ لبيان، میگه آیات که ایشون استشهاد کرد، میگه آیات در مقام بیان این هستن که ان الله سبحانه غیر مغلوب فی ارادته، خدا مغلوب در ارادش نیست، نه تنازع بقا به اینجا میکشاند. میگه این بیان این است که خدا لولا دفع الله، خدا دفع میکند، نه این که در حقیقت چی باشد، او قانون به اینجا میکشاند، خدا غیر مغلوب است فی ارادته، و ان الحق و هو الذی یرتضیه الله من المعارف الدینیه غیر مغلوب، خدا هدایتگری رو در عالم نمیگذاره مغلوب بشود، اون عناوین هدایت رو نمیگذاره هیچگاه حق مغلوب مطلق بشه، نمیگذاره این رو. و ان حامله، کسی هم که حامل حق است، اذا حمله علی الحق و صدق، این به اصطلاح تو نظام، حال تعبیری که هستای طول جواد دادن تعبیر زیبایی است، تو نظام معرفتی میشه حق، تو نظام عقل عملی میشه عدالت، یعنی این دوتا تو نظام چیز میشه حق، تو نظام عملی میشه چی؟ عقل عملی میشه عدالت، که انسان دوتا رو باید، عقل نظریش حق، تو نظام عقل عملیش عدالت رو. و ان الحق و هو الذی بعد و لم یکن مغلوبا، البته حاملش هم مغلوب نیست. و علی ذلک این آیه که به انهم ظلموا و ان الله علی نصرهم لقدیر، قاعده این است که ظالم اگر به قانون تنازع بقا باشه باید غالب باشد، خدا میگه که نه من نمیگذارم که ظالم غالب بماند، اذن میدم به مظلوم که در مقابل ظالم چیکار بکند، قد علم کند، و من هم اون رو نصر میکنم و نصرت میدم، من هم ناصر او هستم. بله
همین که
نصر میمونه قبلی میشه تنازع بقا، بله دیگه، نه دیگه اون تنازع بقا دیگه، این نصر اونا نصر معنوی نمیبینن، نصر رو در قانون تنازع بقا چی میبینن؟
مادی
صرف میبینن، مثلا میزان براش دارن. بله اگر کسی آمد تنازع بقا رو در نظام مادی و معنوی دید که حالا میگیم، اگر تو نظام مادی و معنوی همه با هم دیدی قانون بالجمله میشود، اما اونا تنازع بقا که تو نظام طبیعت هست فقط همون توان مادی است، نه بیشتر، فقط همون ها حساب میشه، نه بیشتر از او. بعد بند بعد و قول تعالی ثانیا الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله فان الجمله في مقام بيان ان المؤمنين سيغلبون اعدائهم، حتما غلبه خواهند کرد بر اعدائشون، لا لمكان التنازع و بقاء الامثال، امثال الاقوى، که اینها میگن نه با این که مؤمنین اقوام نباشن غلبه قطعا برای اونها نوشته شده است، عزت مادی اگر اقوا نباشن، فان الامثل، اینجا بیان، فان الامثل والاقوا عند الطبيعه، اونی که نزد طبیعت قوی تر کیه، هو الفرد القوی فی تجهیز الطبیعی دون القوی من حیث الحق، اما در منظر الهی اقوا کیه؟ اونیست که حق همراهشه، حامل حق است، او قوی است، درسته؟ لذا میگه کتب الله الاغلبا نه انا و رسولی، با اینکه تو نظام مادی موسای کلیمی چی نداره، ولی کتب الله الاغلبا نه انا و رسولی، این در حقیقت غلبه قطعی تو نظام الهی بر اساس نظام حق، غلبه هم در نظام حق به این نیستش که حتما حکومت ظاهریه فقط محقق بشود، غلبه این است که همه به صلاح توانش رو باطل بسیج میکند در این که کلمه حق آشکار نشود، اما کلمه حق چی میشه؟ همه جا میپیشد و هر کسی حق طلب باشه میفهم، میتونه بفهم حق چیه، این مهم است که هدایتگری چی بشه؟ آشکار بشود.
قانون نرم نمیشه،
خب داریم همین رو میگیم، قانون
نمیشه،
از کردیم که ببینید ما اینو داریم همین بیان کردیم که اگر تنازع بقا رو سرایت بدیم علاهده بر نظام مادی، البته این تفسیر پیدا میکند، اما اگر این رو سرایت ندیم اونجور که اونا میگن منحصرش میکنن، علائمش هم ذکر کردن، قواش هم ذکر کردن، او قطعا باطله. ایشون داره همین رو میگه دیگه، فان الاقوى امثل والاقوى عند الطبيعه هو الفرد القوي في تجهيز الطبيعي دون القوي من حيث الحق. اما اگر کسی از حیث حق گرفت ما قبول داریم، ما اینجا میگیم قانون الهی این است، قانون الهی این است و اون فرد طبیعی هم نازله این میشه، اون وقت اون فرد طبیعی هم نازله این میشه.
عکسش هم همینجوره، یعنی میبینی انبیا اولیا تمام توانشون رو به کار میگیرن وقتی هم که حاکمیت دارن، ولی باز باطل میمونه.
عرض کردم که قلبه رو چی میگیریم؟ قلبه این است که ندای حق رو باطل تمام سعیش رو میکنه به گوش مردم نرسد تا قدرت باطل با اعتقاد باقی بماند، اما این کلمه قلبه میکند و در حقیقت همه جا به گوش، این قلبه است. هو الذي ارسل رسوله بالهدى والدين ليظهره على الدين، دین در حقیقت قلبه میکنه، نه قلبه فقط قلبه ظاهری باشه. قلبه ظاهری هم در بعضی از مراتب و تا آخر زمان البته است. بله، بل سیغلبون لانهم مظلومون ظلموا على قول الحق والله سبحانه حق وينصر الحق في نفسه، بمعنى ان الباطل لا يقدر على ان يدهذا حجه الحق اذا تقابلا. دقت میکنی؟ هنگامی که حجت حق با حجت باطل تقابل پیدا میکند، حجت حق حتما غالب است. همونجوری که مهاجاتی که نمرود با چی داشت؟ با حضرت در حقیقت ابراهیم داشت، یا فرعون در حقیقت با حضرت موسی داشت. بله، و ینصر حامل الحق اذا کان صادقا فی حمله کما ذکر الله بقوله ولی ینصرن الله من ینصره ان الله لقوی عزیز الذین ان مکنهم الی آخر ای هم صادقون فی قولهم الحق و حملهم ایاه. بعد دیگه ادامه بحث است که دیگه حالا از آن شدهش. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. چون مربوط به تفسیر این آیه است، باید این قسمتاش رو بخون، این قسمت‌ها رو وگرنه به صورت اون جهاد دیگه نمیخونیم ما. حالا میگیری
سنگی کرد،
حالا تو صفحه بعد
سنگی کرد که دعا بود ور میدارن و باش میدن جالوتو میکشن، این چه فرق با اون سنگی بغلیش میکنه که کف رو کف خیابون افتاده و هیچ استفاده ای هم ازش نمیشه؟ بالاخره این تفاضل رو شده ولی تو نظام تکمیلی تعریف میکنه یا تو نظام تشریع تعریف میکنه؟ اینجور که من متوجه شدم
اجر الاسفت، اجر الاسفت با سنگای دیگه تفاوت میکنه یا نمیکنه؟
چرا
تفاوت میکنه یا نمیکنه؟ چه تفاوت میکنه؟
تشریعش نه، تشریعا متفاوته، یعنی به قول شما
یکیه.
بله تکرار
یکیه،
یعنی با توجه به اون رابطه‌ای که با حالا نظام ولایت یا با
اسکاتم تکوین رو شما چی می‌گیری؟ معنا کنید تکوین رو.
تکوین طور وجودیش می‌گیریم.
طور وجودی چیه؟ حالا طور وجودی مراتب وجود این هست یا نیست؟ یا فقط همون ظاهر وجود رو می‌گیری؟
نه دیگه، نوعش همون
نه، اگه ظاهر وجود رو می‌گیری مثلا این پارچه است، اینو می‌گید منظور طور وجود فقط این نیست.
چیه طور وجود؟
طور وجود تمام مراتبی تا خزائن،
یعنی از حیث تجردش
تمام مراتب وجودیش، از حیث مادهش، محسوسش، متخیلش، معقولش.
این که این که الان توی این مرتبه از وجود قرار گرفته،
یعنی این
باجا این بر اساس تشریعشه، یعنی این که مثلا سنگ نه. مثلا این سنگ به نسبت این سنگ رابطهش بالاتره به نسبت وجود، خب در سلسله وجود این بالاتره نسبت به این، اینا آخرش باید تعریف کنیم توی تشریع، یعنی رابطه این سنگ با وجود واجب باید تعریف بشه، یعنی میگیم که آقا این به خاطر قوت رابطه وجودیش
بخوری خودت هم نمیده چی داری
نه یعنی تینت که اینا
همه میخوام بگم که آقا اگه تکوینم بگیریم بازگشتش به تشریع، یعنی باید
تشریع چیه؟
رابطه این با
اختیار انسانه.
نه تشریع یعنی رابطه این هر چیزی سنگ وجود، هر وجودی با وجوده واجب،
نه اون رابطه نه تشریع، اون تکوینه. ببین تشریع یعنی اونجایی که اختیار و اراده انسان توش دخیله، کمال انسان تو اون دخیله، رابطه انسان با اون دخیله، اختیار انسانمونه. یعنی تشریع اونجاست که نظام امر و نهی توش میاد، نظام سعادت و شقاوت میاد، یعنی اون اسمش سعادت مطلق است.
تو اونجا نظامش سعادت مطلق است، مقابل شقاوت نیست. اگر شقاوت نقل میکنن تو دایره اون سعادتی بحث دقیقی داره اینجا که سعادت مطلقه با نظام سعادت در حقیقت مقابل شقاوت متفاوته. انسان سعادت مقابل شقاوت داره، اما موجودات نظام سعادت مطلقه دارن.
سعادت مطلقه دارن
میشه تکوین.
یعنی مثلا تیری که رفته خورده به امام هیچ فرقی نمیکنه از نظر سعادت و شقاوت با تیری که رفته خورده
به این معنا که به این معنا که رفتارش دخیل در این انتخابش نیست. یعنی عمل او دخیل نیست. این که در حقیقت مبدئیتش چرا متفاوته بحث دومه، سر جاش، اما این تفاوت هست، اما به اختیار خود این نیست.
چیه؟
به اختیار خود این نیست، همون به مأموریتی است که براش قرار داده شده.
یعنی
همون جایی که شمشیری باید باشه که امام حسین علیه السلام رو همچکار بکنه. حالا این رو براش تو روایات ذکر کردن که اون زمانی که اینها در مقام خلق بودن ایمان نیاوردن، یا ایمانشون چگونه بوده، به کر بوده یا به تو بوده، اینایی که دارن این بیان میخواد اون. اما اصل مسئله رو قبول بکنیم که به عمل اینها نیست و بدون مبدأ هم نیست، حتما مبدئیت داره توش.
حالا این به عمل اینا نموشه
همه بحثه
سخته هم... شده جواب
بله همه بحثه
حجر و رسوا که میگن از بهش نادر شده
بله
گفتم بهشون حجر و رسوا سخته شد خیلی اونجا اصلا میگن آدم از بهش نادر شده ملکی بوده
بله تو مثلا ندم سفید بوده در اندر
جان بگه
حالا من اینجوری برای خودم هر کاری اونه که دیگه هم اختیار نمیتونن نداشته باشن
نه